بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی برای رسیدن به فتوای مشهور که مشهور قائلند به این که خبرین متکافئین بر حسب روایات حکمشون عبارت از تخییر، برای رسیدن به این راه ایشون اون بیان دیروز رو ذکر کردند که فرمودن چهار طائفه روایت داریم، دو طائفه مربوط به تخییر، دو طائفه مربوط به توقف و اختلاف هر یک از اون دو طائفه از نظر اطلاق و تقیید به زمان حضور. و بعد فرمودن که روایات داله بر تخییر مطلق با روایات داله بر توقف مطلق نسبتشون عموم و خصوص من وجهه، لکن در این حال می توانیم راهی پیدا بکنیم که این نسبت عموم و خصوص من وجه انقلاب پیدا بکند، تبدل به عموم و خصوص مطلق پیدا بکند. و اون راهش این است که اخبار تخییر مطلق را با روایات توقف قفه در زمان حضور که بخش دوم از طائفه دومه، این رو با هم میسنجیم، میبینیم نسبتشون عموم و خصوص مطلقه. این تخییر مطلق رو میگوید، او توقف در زمان حضور رو میگوید. لازمه عموم و خصوص مطلق این است که اخبار توقف در زمان حضور تخصیص میزند اخبار تخییر مطلق را و مقید می کند اخبار تخییر مطلق رو به زمان غیبت. و زمان حضور همون مقتضای اخبار توقف در زمان حضوره، پس نتیجتاً اخبار تخییر موردش عبارت از زمان غیبته. وقتی که یک همچه حالی رو پیدا کرد، میاد در مقابل اخبار توقف مطلق میبینیم وقتی که در مقابل او واقع شد، حالا دیگه انقلاب نسبت شده، حالا دیگه عموم و خصوص من وجه تبدل به عموم و خصوص مطلق پیدا کرده. یعنی یک دست روایات توقف مطلق رو میگوید و یک دست روایات تخییر در زمان غیبت را. پس لا محاله اخبار تخییر در زمان غیبت مقید اخبار توقف مطلق واقع می شود و نتیجتاً این میشه که ما در زمان غیبت حکم به تخییر بکنیم و در زمان حضور حکم به توقف. و مشهور هم که فتوای به تخییر دادند، خودشون فرمودند یعنی در زمان غیبت. این راهی است که ایشون طی کردند. علاوه بر اون اشکالی که ما دیروز عرض کردیم که ما هرچه فکر میکنیم که نسبت بین اخبار تخییر مطلق و توقف مطلق چطور عموم و خصوص من وجهه، با این که در عموم و خصوص من وجه دو ماده افتراق لازمه و یک ماده اجتماع لازمه، ما نتوانستیم بین این دو دلیل این معنا رو پیاده بکنیم. علاوه بر این اشکال و علاوه بر یک اشکالی که خود فاضل مقرر مرحوم کاظمینی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم یک اشکال به استادشون کرده و اون هم اشکال واردیه. اون اشکال این است که خب شما چه شد که در مقام محاسبه، خوب دقت بفرمایید، اخبار تخییر مطلق را که ما ازش تعبیر میکنیم به بخش اول از طائفه اولا، این را آمدید و حساب کردید با اخبار توقف در زمان حضور که بخش دوم از طائفه دومه، ملاک را اخبار تخییر مطلق قرار دادید و مقابل این را اخبار توقف در زمان حضور، و گفتید این دوتا نسبتش عموم و خصوص مطلق. تخییر مطلق انقلاب نسبت پیدا میکنه با اخبار توقف مطلق. خب لنا این که عکس این معنا رو پیاده کنیم و اون اینه که اخبار توقف مطلق را با اخبار تخییر در زمان حضور بسنجیم. شما بخش اول از طائفه اولا را با بخش دوم از طائفه دوم سنجیدید، ما میاییم بخش اول از طائفه طائفه دوم را با بخش دوم از طائفه اول میسنجیم. میگیم ما دو دسته روایت داریم، یک دسته توقف مطلق میگوید، یک دسته تخییر در زمان حضور رو دلالت داره. این اخبار تخییر در زمان حضور تقیید می کند اخبار توقف مطلق را، و در نتیجه اخبار توقف مطلق موردش خصوص زمان غیبت می شود. با تقییدی که اخبار تخییر در زمان حضور نسبت به اخبار توقف مطلق داره، می شود مورد اخبار توقف مطلق عبارت از توقف در زمان غیبت. اگر موردش توقف در زمان غیبت شد، نسبت انقلاب پیدا می کند، نسبتش با اخبار تخییر مطلق عموم و خصوص مطلق میشه. یعنی اخبار تخییر مطلق میگوید که چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت توقف، یعنی تخییر. اخبار توقفم بعد از تقیید مفادش این شد که در زمان غیبت توقف مطرحه. اون وقت نتیجه تقیید این اخبار نسبت به اخبار تخییر مطلق این است که اخبار تخییر مطلق رو حمله بر زمان حضور کنیم و بگیم در زمان غیبت مسئله توقفه، مسئله عرض می شود وقوف عند الشبهات، کما این که در بعضی از روایاتش وارد شده. و این درست عکس فتوای مشهوره، برای اینکه مشهور میخوان در زمان غیبت تخییر رو ثابت بکنند، و این اشکالی که ما میکنیم و این راهی رو که ما ذکر میکنیم نتیجهش توقف در زمان غیبت، نه تخییر در زمان غیبت. و بالاخره اشکال فاضل مقرر این است که چه امتیازی دارد که شما بخش اول از طائفه اول رو با بخش دوم از طائفه دوم ملاحظه کنید. ما عیناً میاییم عکس میکنیم، آیا ترجیحی برای حرف شما وجود داره؟ رجحانی برای مقایسه شما در کاره؟ خب ما میاییم اخبار توقف مطلق را که بخش اول از طائفه دومه با بخش دوم از طائفه اول مقایسه میکنیم و میبینیم نسبت عموم و خصوص مطلق، مسئله تقیید و اطلاق. بعد از آنی که اطلاق اخبار توقف مطلق مقید شد به زمان غیبت، اون وقت یک مقیدی و یک مخصصی در برابر روایات داله بر تخییر مطلق مطرح میشه و لازمه انقلاب نسبت و تقیید اطلاق این است که ما روایات تخییر رو منحصر کنیم به زمان حضور و در زمان غیبت مسئله توقف رو نتیجه بگیریم. این اشکال رو هم فاضل مقرر به ایشون کرد، لکن علاوه بر این دو اشکالی که عرض کردیم، یک اشکال سوم اساسی به ایشون وارده، یک اشکال مهم و علمی به ایشون وارده، و اون اشکال اینه. عرض می شود که میگیم که به دو تقریب ای رو تقریبش می کنیم. میگیم اولا ما نفهمیدیم شما وقتی که روایات وارده در این باب رو تقسیم بندی کردید، گفتید روایات علی طوائف اربع، خودتون گفتید. اما وقتی که در مقام محاسبه شما برمیایید، در مقام محاسبه وقتی که شما مسئله رو روی حساب میارید، یکی از این طوائف رو کل عدم فرض می کنید، یکی از این چهارتا رو کنار می گذارید، برای اینکه شما می گید که بخش اول از طائفه اول رو، خب این یه طرف حساب، محاسبه می کنیم با بخش دوم از طایفه دوم، خب اونم اومد در حساب، این شد دو طایفه. بعد که مسئله انقلاب نسبت مطرح شد، اخبار تخییر مطلق رو با اخبار توقف مطلق محاسبه کردید، در نتیجه سه طائفه رو در حساب آوردید. پس طائفه چهارم اینجا چه کار است؟ طائفه چهارم چه گناهی کرده که در محاسبه نباید قرار بگیره؟ طائفه چهارم چه عرض می شود جرمی داره که در مقام حساب ما باید این رو نادیده بگیریم، به طوری که وجود و عدمش یکسان باشه، به نحوی که اگر این طائفه نبود و این قسمت وجود نداشت، شما همین راه رو طی می‌کردید، حالا که این وجود داره همین راه رو طی می‌کنید. این چه شد که در مقام محاسبه از حساب خارج، حسابی از حساب شما او رو خارجش کردید؟ یه وقت ما مسئله رو اینجوری تقریبش میکنیم، به همین طرزی که عرض کردیم که شما که مدعی هستید فی هذا الباب اربع طوائف من الروایات، آیا در مقام حساب هر چهارتا نباید مورد ملاحظه واقع بشود، یا ما یکیش رو نادیده بگیریم و کأنه لم یکن فی البین هذه الطائفه اصلا، و تمام محاسبات رو روی اون ستای دیگر پیاده کنیم، اولی از این رو با دومی از او، و بعد نتیجش رو با اولی از طائفه دوم. خب این دومی از طائفه اول چه شد؟ چطور در مقام محاسبه این نادیده گرفته شد؟ یه وقت اینجوری تقریب میکنیم، یه وقت یک تقریب چی؟ خب اونم نه، موافقتش که از اولم موافق بود، برای اینکه از اولم شما همون معنای، چرا گوش نمیدید شما، همون معنای مفهوم مثل این که از ذهن شما اصلا خارج نمیشه. از اول ما گفتیم این هر یک از این دو بخش در هر طرف با هم منافاتی ندارن. اخبار تخییر مطلق با اخبار تخییر در زمان حضور از همون اول بینشون منافات نبوده، برای خاطر اینکه اخبار تخییر در زمان حضور مفهوم که نداره تا ما مفهومشو در مقابل اطلاق اخبار تخییر مطلق اقامه بکنیم. او تعرضش نسبت به تخییر در زمان حضوره بدون اینکه مفهومی برای او ثابت باشه. لذا هیچ فرق نمیکنه که اخبار تخییر مطلق چه به اطلاقش باقی باشه و چه نباشه با اون منافاتی نداره اصلا. و اما عرض می شود که تقریب دقیق تر، تقریب دقیق تر و علمی تر در اشکال به مرحوم محقق نائینی در همین رابطه میگیم که به صورت سوال، شما اخبار تخییر مطلق را میگید با اخبار توقف در زمان حضور میسنجیم، میگیم حق ندارید بسنجید، ملاک برای این سنجش وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اخبار توقف در زمان حضور مبتلای به معارضه و در مقام محاسبه شما معنا نداره احد المتعارضین رو بگیرید و طرف حساب قرار بدید و معارض دیگر هیچی. مثل این که اگر ما یک عامی داشته باشیم به نام اکرم العلماء، بعد در مورد زید عالم ما دو تا تعبیر داشته باشیم، یک تعبیر میگه لا تکرم زیدن العالم، یک تعبیر میگه نه اکرم زیدن العالم، و زید عالم هم یکی بیشتر نیست، دوتا نیست. آیا اینجا صحیحه که ما بیاییم اکرم العلماء را با لا تکرم زیدن العالم بسنجیم، بگیم نسبتشون عموم و خصوص مطلقه؟ مسئله عموم و خصوص مطلق در جایی مطرحه که مخصص ما معارض نداشته باشه، مبتلای به معارض مثل خودش نباشه. و الا اگر در مورد زید عالم ما یه لا تکرم زیدن العالم داریم و یه اکرم زیدن العالم داریم و این دوتا با هم معارضند، آیا درسته که اینجا ما اکرم العلماء را با لا تکرم زیدن العالم بسنجیم و بگیم نسبت عموم و خصوص مطلقه و لا تکرم زیدن العالم تخصیص میزنه اکرم العلماء را؟ ما نحن فیه اینن همین مسئله است، برا خاطر این که ما یک اخبار تخییر مطلق داریم، شما میخواهید زمان حضور رو از این خارج بکنید. میگیم دلیل شما بر این که زمان حضور خارجه چیه؟ میگید اخبار توقف در زمان حضور. میگیم خب در مقابل اخبار توقف در زمان حضور ما اخبار تخییر در زمان حضور داریم. از نظر زمان حضور دو دست روایت وجود داره و خود شما تصریح کردید، فرمودید که این بخش دومه از هر طائفه ای نسبت بین اونها تباینه. این میگه تخییر در زمان حضور، این میگه توقف در زمان حضور. منتها فرمودید که ما چون در زمان حضور قرار نگرفته ایم، ما الان نمیتونیم بیاییم ببینیم که با این دوتا چه معامله ای باید کرد و نتیجه این نداره فعلا نتیجه عملی برای ما. اما این معناش این نیست که اخبار توقف در زمان حضور خالی از معارضه، این مبتلای به معارض مکافئه، مبتلای به معارض مماثله. خب بعد از آنی که مبتلای به معارض مماثله، شما چه حق دارید که اخبار تخییر مطلق رو با یک طرف معارضه مقایسه بکنید و طرف دیگر رو به طور کلی نادیده بگیرید و کنار بگذارید؟ لذا اگر اون دو اشکال هم کنار گذاشته بشه و اون دو حرف اول هم نادیده گرفته بشود، این اشکال به قوت خودش باقیه. یعنی انقلاب نسبت نمی شود. انقلاب نسبت فرع تقیید و تخصیصه و تقیید و تخصیص هم فرع عدم ابتلاء به معارضه و این با وجود ابتلاء به معارض صلاحیت مقیدیت و مخصصیت درش وجود نداره. پس این راهی را که مرحوم محقق نائینی طی فرموده اند و خواسته در زمان غیبت را استفاده بکنند، روی بیانات خودشون این راه نمیتواند منتهی به این نتیجه بشه و ما حرف مشهور رو از این راه استفاده بکنیم. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف، ایشون حالا بدون اینکه این راه رو طی کرده باشند و بدون اینکه این نوع فرمایشاتی رو در این رابطه فرموده باشند، فرمودند که ما در مقام جمع بین روایات تخییر و روایات توقف اینجوری جمع می‌کنیم و اون این است که روایات تخییر را حمل بر زمان عدم تمکن از وصول به امام علیه السلام قرار می دهیم و حمل می کنیم و روایات توقف را حمل بر صورت تمکن از وصول علل امام علیه السلام قرار می دهیم. روایات جمعی بین روایات تخییر و روایات توقف در کلام ایشون ملاحظه می شود. از ایشون تقریبا بعضی از سوالات انسان می تواند داشته باشه. یک سوال این که آیا شما در این جمع و این راه تقریبا ناظر به همون بیان مرحوم محقق نائینی هستید؟ یعنی پشتوانه این حمل همون جمع عقلایی بین عام و خاصه که ما عرض کردیم که بین عام و خاص از نظر عقلا در مقام تقنین جمع وجود داره، ولو اینکه در غیر مقام تقنین موجبه کلیه با سالبه جزئیه مناقضه و سالبه کلیه با موجبه جزئیه تناقض داره، لکن در مقام قانون گذاری و در جو قانون از نظر عقلا بین عام و خاص مسئله تضاد و تناقض مطرح نیست، بلکه بین عام و خاص یک جمع عقلایی مقبول عند العرف مطرحه. اون وقت از مرحوم شیخ سوال می شود که آیا این جمعی که شما می کنید پشتوانش همین مسئله عام و خاصه و همین جمع مقبول عند العقلا در مورد عام و خاصه؟ یعنی در حقیقت شما هم که انه از طریقی شبیه همین بیانه میخواهید مسئله رو به اینجا برسانید. اگر پشتوانش یک مسئله شبیه بیانه مرحوم محقق نائینی باشه که خب همون اشکالاتی که به ایشون شد، طبعا این اشکالات هم به مرحوم شیخ وارد خواهد شد. اما اگر بخواهند بفرمایند که نه، ما این راه رو نمیخواییم طی بکنیم، ما مسئله عام و خاص و انقلاب نسبت رو نمیخواییم مطرح بکنیم، میخواییم بگیم وقتی این دو دست روایات رو بر عقلا عرضه بکنند، یه دسته تخییر یک دسته توقف، عقلا میگن تخییر مال مورد عدم تمکن از وصول به امام، توقف هم مال زمان تمکن از وصول به امام علیه السلام. جواب این است که به اصطلاح علمی این یک جمع تبرعیه، یک جمع بلا شاهده. کجای روایات تخییر این مسئله مطرحه که مربوط به زمان عدم تمکن از وصول به امامه که ما بیاییم روایات تخییر رو حمله بر اونجا بکنیم؟ صرف این که عرض می شود با این حمله ها رفع تعارض می شود، این کفایت نمی کنه باید جمع بین دو طائفه یک جمع مقبول اندل عقلا باشه، به طوری که وقتی که عقلا با این دو طائفه مواجه میشند حالت تحیر نداشته باشند، حالت سرگردانی نداشته باشند. همونطوری که عقلا وقتی که با اکرم العلماء و لا تکرم زیدن العالم برخورد میکنند هیچ گونه تحیر و سرگردانی ندارند. آیا در مواجهه با روایات تخییر و روایات توقف یک همچه جمع مقبول اندل اغلا مطرحه که اغلا میگن نه مسئله روشنه، اخبار تخییر مال زمان عدم تمکنه از وصول به امام، روایات توقفم مال زمان تمکنه از وصول به امام علیه السلام. عزف الازالک که این تمکن از وصول به امام آیا معناش چیه؟ ما معنی تمکن من الوصول الال امام، آیا معنای تمکن از وصول به امام این است که انسان بلافاصله در ظرف 10 دقیقه و 20 دقیقه کار و کسبشو کنار بگذاره، 2 کوچه طی بکنه، بره خدمت امام برسه؟ این معنای تمکن از وصول به امام که لازمش این است که اگر امام مثلا در مدینه است انسان هم در مدینه باشه، که خوب از هر گوشه‌ای بخواد خودش رو خدمت امام برسونه با صرف یک وقت مختصری میتونه محضر امام برسه. این معنای تمکن از وصول. یا تمکن از وصول وصول حتی اونجایی را میگیره که اگر امام مثلا در مدینه است و یک کسی در بصره است، خب میتونه با اینکه 5 روز و 10 روز وقت صرف بکنه و رنج سفر رو تحمل بکنه و از بصره مثلا به مدینه مسافرت بکنه، میتونه خدمت امام برسه. این تمکن از وصول به امام کدام یکی از این دو معنا مقصود مرحوم شیخ بزرگوار اعلی الله مقامه الشریفه؟ اگر مقصود ایشون اون فرض اول باشه، فرض اول که همون بودن در مدینه، اون وقت انسان آیا به خودش اجازه میده که این اخبار با این اهمیتی که در مورد توقف وارد شده بگم این اخبار منحصر به محیط مدینه است، اصلا اخبار توقف مال مدینه است، اخبار توقف با اون عظمت که هیچ اشعاری درش وجود نداره که این مربوط به اهالی مدینه و اختصاص به متمکنین از وصول به امام به این کیفیت داشته باشه، ما بیاییم این اخبار توقف رو حمله بر این معنا بکنیم، این فی کمال البود و انسان نمیتونه این معنا رو به خودش اجازه بده. و اگر بیاییم دائره تمکن رو وسیع بگیریم، بگیم حتی اگر کسی در بصره هم باشه، در یک نقطه دور دستی هم باشه که 10 روز هم اگه در راه بمانه میتونه خدمت امام برسه. مقصود از تمکن یک همچه معنایی هست. خب اگر اینطور شد در اخبار توقف مسئله صاف میشه، اما اخبار تخییر رو ما میتونیم حمله بر غیر این فرض بکنیم، بگیم اخبار تخییر مال اوناییست که اگر 1 ماه هم در مسافرت بمانند به هیچ وجه قدرت ندارن خودشون رو به امام برسانند. اخبار تخییر که حالا مرحوم شیخ ادعای تواتر کرده، ولو این که حالا ما تواتر ایشون رو نپذیرفتیم، اما خود ایشون که معتقده به تواتر اخبار داله بر تخییره، به ایشون بگیم که به نظر شما این اخبار متواتره مال اون عجزه ایست که به هیچ وجه قدرت دسترسی به امام ندارن، 1 ماه هم اگر وقت صرف بکنن براشون امکان نداره که دسترسی به امام پیدا بکنن. آیا این اخبار متواتره به اعتقاد شما می شود حمله بر یک همچه موردی کرد؟ می شود با اینکه روات یا اهل مدینه بودند یا اهل کوفه بودند یا اهل بصره بودند، بالاخره رواتی که اینها رو روایت کردند و این دستورات رو گرفتند، اینا نوعاً تمکن از وصول به امام داشتند و در کثیری از روایات به شخص همین رواته، ولو اینکه حالا شخص خصوصیتی نداره اما خطاب متوجه شخصه، اون وقت بگیم روایات تخییر که به صورت مخاطبه وارد شده و طرف رو راوی فرض کرده و راوی هم طبعاً تمکن از وصول به امام به معنای ثانی داشته، معذالک امام وقتی که به او حکم به تخییر رو صادر میکنه میگه اذن فتخیر، در اون حال یک کسی رو فرض میکنه که به هیچ وجه قدرت دسترسی به امام نداشته ولو با 1 ماه صرف وقت و تحمل رنج سفر. آیا می شود روایات تخییر رو ما حمله بر یک همچه فرضی بکنیم، اونم با توجه به خصوصیت راوی و با توجه به خطابی که در روایات تخییر نسبت به راوی مطرحه؟ لذا این فرمایش مرحوم شیخ هم در جمع بین روایات تخییر و روایات توقف، این فرمایش هم به نظر، یعنی به نظر قاصر ما، ناتمامه. تا باز ببینیم وجه جمع چیه. بله باشه، آخه شامل میشه که اصلشو بگیره تا شامل بشه. اصلش به خود راوی میگه اذن فتخیر. راوی که الان خدمت امامه دیگه معنا نداره عجز از وصول الی امام رو امام درش فرض کرده باشه. اشکالش بودشه، لازم نیست یه برهان عقلی داشته باشه. یه برهان عقلی لازم نیست داشته باشه.